السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل عاقبت للمتقین. چه ساعات خوبی، چه روزهای مبارکی، چه دقایق خاطر انگیزی است دهه فجر و پایان ماه رجب، پیشاپیش فرارسیدن ماه معظم شعبان و 22 بهمن، روز پیروزی ملت ایران به برکت اسلام و ولایت فقیه، رو به همه شما تبریک عرض میکنم. ما به آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره در برنامه صبحانه با معرفت رسیدیم. در این آیات نکات بسیار بسیار عمیق و دقیق و مهمی هست که من سعی میکنم به زبان ساده بخشی از این نکات رو خدمت شما تقدیم بکنم. اما بر اساس روشی که انتخاب کردیم، که محور بحث ما هدایت بود و سعی می‌کردیم هر بسته ای از آیات رو با محوریت هدایت تنظیم بکنیم، همین کار رو در آیات 30 تا 39 هم انجام میدیم. اگه خاطر شریفتون باشه، در درس قبلی خداوند متعال فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما، خداوند برای هدایت شما شرم نمی کنه که به هر چیز قابل انتقالی برای هدایت مثال بزنه، حتی در از یک پشه استفاده کن. اولین مثل و مثال و داستان قرآن کریم امروز شروع میشه و اون داستان خلقت آدم و امر خدا به ملائکه برای سجده کردن با آدم و تمرد ابلیس ملعون از دستور خدا در مقابل سجده به آدمه. هدایت کجای این ماجراست؟ در همین آیات انشالله میرسیم. خداوند بعد از اینکه آدم و حوا رو از اون باغ بهشتی هبوط داد با کرامت به زمین، فرمود وقتی از طرف من به سمت شما هدایتی اومد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کسی این هدایت من رو تبعیت و پیروی بکنه، نه ترسی و نه حزنی برش نیست. بعد کسانی که کفر بورزن چه خواهند و چه خواهند شد. پس باز هم در این 9 آیه یا 10 آیه از میخوام محور هدایته. منتها چه مقدماتی داشته، چه نتایجی داره و امثال این رو انشالله میخوانیم. آیات این گونه شروع میشن: و از قال ربک للملائکه، و هنگامی که خدا پروردگار تو به فرشتگان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، همانا من قرار میدهم در زمین خلیفه و جانشینی. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ملائکه گفتند خدایا آیا میخواهی در زمین کسی رو قرار بدی که خون ریزی کنه و فساد در اون راه بندازه؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، خداوند فرمود من یه چیزایی در مورد این آدم میدونم، در مورد اون خلیفه که میخوام خلق کنم میدونم که شما نمیدونید. خب نکته اول که فعلا وقتش نیست توضیح بدم، بعدا انشالله اگر صلاح بود میگم، اینه که اصلا این که هی میگن قال خدا چجوری حرف میزنه، فرشته ها چجوری با خدا حرف میزنن، قاعدتا این تکلمی که ما میکنیم که نیست. اینا خودش یک معارفی است که فعلا چون اولویت برامون نداره تو این بحث وارد نمیشیم، ولی سوالات زیادی در این آیات هست. خلیفه به چه معنی است؟ یعنی تمام شؤون خدا رو کامل رو زمین داره یا نه تو بعضی از چیزها خلیفه خداست؟ مثلا این سوال رو باید مطرح کرد که آیا همه انسانها خلیفه خداست یا نه هر کسی مثل حضرت آدم قابلیت و بندگی عالی داشته باشه خلیفه خداست. اینا بحثایی است که عزیزانی که میخوان بیشتر تدبر در قرآن کنن باید برن این سوالات رو پیگیری کنن. اما اونی که ما کار داریم از اینجاست. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند تمام اسماء رو به آدم یاد داد. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد از مدتی اینها رو عرضه کرد، اون ذاتها، اون چیزهایی که اسماشون رو هم آدم آموخته بود، خودشون رو خداوند عرضه کرد به ملائکه. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، و فرمود اگر راست بگید شما لیاقت بیشتری برای خلافت من دارید، خبر بدید به من ببینم اسم اینا چیه. وقتی این رو خداوند عرضه کرد، قالو سبحانک، گفتن فرشته ها که خدای تو منزهی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما جز اون علومی که خودت به ما یاد دادی چیزی نمیدونیم. انک انت العلیم الحکیم، این تو هستی که هم علمت مطلقه هم حکمتت. خداوند به آدم امر کرد، قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، ای آدم به این فرشته اسماء این امور و چیزها رو خبر بده. فلما انبئهم به اسمائهم، به محض اینکه حضرت آدم خبر داد به فرشته از اسماء اون چیزهایی که خدا ارائه کرده بود، قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، خدا فرمود دیدی گفتم من چیزایی میدونم از پشت پرده آسمان و زمین، و اعلم ما تبدون و ما تکتمون و ما کنتم تکتمون، و هر چی که شما آشکار یا پنهان میکنید همه رو میدونم. خب تا اینجا بذارید بحث پیش ببریم. اولا از این آیات معلوم میشه مقصد خلقت ما خلیفه خدا شدنه. اینی جاعل فی الارض خلیفه، پس معلوم میشه اولا خدا از اول میخواسته ما رو در زمین قرار بده، نه اینکه نعوذ بالله آدم گناه کرد ما از بهش پرتاب شدیم بیرون. نه، خدا از اول قبل از خلقت آدم به فرشته ها میفرماد اینی جاعل فی الارض خلیفه، اینو رو زمین میخوام بذارم. مقصد ما معلوم میشه، یعنی هدف خلقت ما اینه که خلیفت الله بشیم. خلیفه چیه؟ یعنی قشنگ جانشین خدا بشیم. این جانشینی به چه معنی است؟ یعنی صفات و اسماء خدا رو در خودمون متجلی کن. خب نکته دوم اینه که چرا ملائکه سوال کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، مگه قبل از ما انسان‌هایی هم بودن که اینا فساد و خونریزی و جنگ و غارت اینا رو دیده باشن بعد بگن خدای دوباره میخوای انسان خلق کنی بر این کارا تکرار کنه؟ نه، قبل از ما هیچ انسانی نبوده. بعضی از مفسرین هم اشتباه کردن از این آیه، خیال کردن که قبل از ما انسانهای دیگری بودن، فرشته‌ها چون تجربه اونا رو داشتن این حرفو زدن، در حالی که این گونه نیست. اونها چون علمشو داشتن، وقتی خدا میگه خلیفت الله یعنی جانشین خدا، خدا نامحدود، زمین محدود، اینا معلومه تنهایی قرار نیست یه نفر اونجا باشه، قراره که یک اجتماع باشه. انسانهایی که هر کدوم ظرفیت نامحدود دارن ولی زمین و امکاناتش محدوده، معلومه به جون هم میفتن، معلومه خون ریزی را میدازن، معلومه فساد میکنن. اونا از اینجا میدونستن. خدا هم پیشبینی ملائکه رو رد نکرد و نفرمود نه اینا برن رو زمین مثل بچه آدم زندگی میکنن، اصلا فساد و خونریزی را نمیدازن. نه، این نظر ملائکه رو خدا رد نکرد، اما فرمود من یه چیزی میدونم که دیگه شما اونو نمیدونید، انی اعلمو ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. چی بود؟ وقتی که علم آدم الاسماء کلها رو میخونیم میفهمیم اون چیزی که خدا میدانست درباره آدم و فرشته‌ها نمیدونستن عبارت بود از این که آدم ظرفیتی دارد که میتواند حقایق اسماء رو، حقایق امور رو، حقایق اشیاء رو درک بکنه، اما فرشته‌ها نمیتونن همه رو درک کنن. لذا درباره آدم فرمود علما، در مورد فرشته ها فرمود نبأ، خبر داد فقط. بنابراین فرشته ها ظرفیت این که خود اون حقیقت ها رو درک بکنن نداشتن، آدم داشت. ولی فرشته ها حداقل ظرفیت رو داشتن و اون که حالا آدم به اینا خبر بده که این چیزا چی هن. حالا اینکه اونا چی بودن حقیقتشون هم بحث دیگه است، اما معلوم میشه خدا یه چیزهایی رو، یه ذواتی رو، یه چیزهایی رو عرضه کرد به فرشته ها، گفت اگه راست بگید اسماشون رو بگید ببینم. اونا اسماش هم ندونستن، در حالی که حضرت آدم ظرفیت تحمل علم به حقیقت اون چیزها رو هم داشت. خب پس این یک نکته. در واقع ملائکه ظرفیت علم به حقایق رو نداشتن، ولی ظرفیت خبر گرفتن از اسماء حقایق رو داشتن. دو تا نکته در مورد ملائکه تو این آیات هست خیلی جالبه. اولا اینکه خدا میفرماید اگر راست میگید خبر بدید به من ببینم اینا چی هن. این کنتم صادقین یعنی چی؟ یعنی فرشته ها ادعا میکردن که ما برای خلافت خدا شایسته تر از آدمیم، و الا خدا نمیگفت اگر راست میگید اینا رو بگید، چون امتحانه خلیفت اللهی این حقایق و اسما بود. آدم در این امتحان قبول شد، فرشته ها قبول نشدن. پس معلوم میشه فرشته ها ادعا داشتن که ما میتونیم خلیفه تو باشیم و ما شایسته تر از آدمی. نکته دوم، انک انت العلیم الحکیمی که فرشته ها گفتن، دو تا معنا توش هست. اولا اقرار به این که تو اعلم و ما لا نعلم، یعنی تو با چیزایی میدونی خدایا که ما نمیدونیم. این اقرار به علم خداست. انت العلیم. حکیمش چیه؟ حکیمش هم اقرار به اینه که انتخاب آدم و عدم انتخاب فرشتگان کاملا حکیمانه بود. پس اگر فرشتگان بدون هیچ تکبری گفتن انک انت العلیم الحکیم، خدایا تو هم داناتری هم حکیمتری، هم ادعا اعتراف کردن که خدا که فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون درست گفت، و هم اینکه خدا از بین همه موجودات یه آدمی رو آفرید که برتر از فرشته ها قرار داد و گفت میتونه خلیفت الله بشه شما نمیتونید، اینم درست بود و حکیمانه. مسئله بعدی سجده است. حالا که اینا اعتراف کردن و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، خداوند به فرشته ها گفت خیلی خوب، حالا که این شرافت و کرامت در آدم دیدید همه بهش سجده کنید. اولا معلوم میشه سجده به غیر خدا اگر به نیت و قصد و اعتقاد بندگی نباشه جایز. مثلا به نیت تکریم، تعظیم، احترام، مثل مؤمنی که میره در زیارت امام معصوم و اون آستانه قبه میفته به خاک میبوسه، این به امام معصوم سجده به عنوان خدا که نمی کنه، این داره احترام میذاره. اگرچه بهتره در این شرایطی که ما هستیم ترک بشه، اما این آیه میگه سجده به غیر خدا اگر به نیت احترام تکریم باشه اشکال نداره. نکته دوم چیه؟ خداوند در مورد ابلیس که سجده نکرد عبارت عجیبی به کار برده، میفهمد الا ابلیس، همه سجده کردن الا ابلیس. چرا؟ ابا کرد، امتناع کرد از سجده. و استکبره، تکبر به خرج داد، گفت من به این موجود تازه به دنیا رسیده سجده کنم؟ سه، خیلی عجیبه، و کان من الکافرین، نگفت ابا و استکبره و کفره، ابلیس امتناع کرد و استکبار کرد و کافر شد، نه، میفهمد کان من الکافرین، ابلیس اصلا از قبل از کفار بود. عجب، این از کفار بود؟ بله از کفار بود، تو دلش پنهان کرده بود، خدا ریخ بیرون براش که تو مؤمن نیستی، تو کافری. خب سوال از شمایی که این جلسات صبحانه با معرفت و با دقت شرکت میکنید، الان ابلیس دقیقا از کدوم نوع کفار بود؟ یعنی از کدوم نوع هدایت نپذیران بود؟ کسانی که ادعا میکنن مؤمنن و پنهان میکنن، یا کفاری که هم علنن میگن هم اعتقاد ندارن؟ احسن، ابلیس سردسته منافقینه. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود 6000 سال عبادت خدا کرد، منافق این 6000 سال خودشو جا کرده تو این جرگه، حالا خدا امتحانی ازش گرفت که به همه ثابت کنه این مؤمن نیست، این کفرش رو پنهان میکنه، تظاهر به دین میکنه. پس ما بزرگترین دشمن و منافقه، منافق که رأس منافقین ابلیسه، که حالا تو آیات بعدی میبینیم باز چجوری ضربشو به آدم و حوا و از طریق آدم و حوا به مازد. پس کان من الکافرین، یعنی ابلیس از قبل کافر بود اما منافقانه پنهان میکرد تا در ماجرای سجده به آدم نفاق و کفرش آشکار شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.